آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
قاری محمد جان خوقندی چگونه مولوی هندوستانی شد و جریمه بندی برای آوردن و توزیع و فروش کتاب‌های دینی که اجازه رسمی ندارند و از تشخیص دینشناسی نگذشتند. با درود شنونده ارجمند کیومر سیاتو هستم که در این برنامه شما را همراهی دارم. در هر کجای هستید سیاتو سلامت باشید و هر نظر و پیشنهادی که دارید لطفاً به آدرس وبسایت ما بفرستید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در یکان پارچه تاریخ تاجیکستان شوروی درباره محمد جان خوقندی معروف به مولوی هندوستانی حرفی گفته نشده است. با وجود این، به باور افراد آگاه، او از جمله آنهایی است که توانستند مکتب یک زمان از میان رفته دینی بخارا را در تاجیکستان و در مرکز آن شهر دوشنبه احیا کنند. محمد جان خوقندی معروف به مولوی هندوستانی حدود 100 سال عمر دیده، یک قسم آن را در هجرت و با آموزش علوم اسلامی، قسم دیگرش را پشت میله‌های زندان شوروی و قسم آخران و باقی مانده عمر خود را صرف تعلیم جوانان کرده است. عبدالله رهنما، تحلیلگر مسائل دینی در تاجیکستان که اخیراً پژوهش را درباره زندگی و کار محمد جان خوقندی انجام داده است، میگوید که مولوی هندوستانی عنوان گرفتن او نیز بیهوده نبود.
مولوی بودنش مربوط به درجه علمی است، هندوستانیش مربوط به جای تحصیل. مولوی هندوستانی مؤثر شد که یک دوره کاملی تحصیلات دینی را از ابتدایی تا عالی‌ترین درجه گرفته باشد و در تاریخ معاصر دینی ما از علمای متأخر مولوی هندوستانی شاید از آخرین کسانی بود که چنین تعلیمات کامل را از اول تا آخر در شکل ثبت شده و رسمی شده گرفته باشد، یعنی دانش اکادمیکی پوره زینداری دینی.
همان طوری که عبدالله رهنما گفت، زندگی مولوی هندوستانی از کج و کلیبی های زیاد عبارت بود که او را از بخارا به افغانستان و سپس به حوزه دینی دیوبند در هندوستان کشاند. به نقل عبدالله رهنما، سال 1916 وقت روسیه پادشاهی برای سربازگیری به منطقه آسیای مرکزی می آمد، مولوی هندوستانی در مدرسه بخارا تحصیل علم کرد. وی تابستان به نزد والدین خود به وادی فرغانه نآمده با همدرسانش به افغانستان می رود و پس از آن که در بخارا انقلاب شد، نمی تواند دیگر باره به بخارا برگردد.
همین طور به هندوستان رفته، در مدرسه های گوناگون هندوستان در حوزه دیوبند تحصیل علمی را ادامه می دهد و حدودا 19-20 سال تمام دوره مهاجرت تحصیلی او در کشور افغانستان و هندوستان ادامه می‌یابد.
بازگشت مولوی هندوستانی دانشمند اسلام از هندوستان به زادگاهش وادی فرغانه که اون وقت در زیر سایه های اتحاد شوروی قرار داشت و دین را افیون می‌نامید، آسان نبود. گفته میشد برابری بازگشت به قلمرو اتحاد شوروی، اول مولوی هندوستانی را به زندان میکشند و سپس به جنگ بزرگ وطنی میفرستند. عبدالله رهنما، پژوهشگر زندگی مولوی هندوستانی، میگوید وقتی او در جنگ بزرگ وطنی زخمی شد، مورد تبابت قرار گرفت و چند سال عمر خود را در یک کالخوز چارواداری روسیه همچون چوپان گذراند و دیگر بار به زندان افتاد و تقریبا 9 سال دیگر زندان استالینی را تجربه کرد. اما پس از رها شدنش از زندان، مولوی هندوستانی دیگر به وادی فرغانه نرفت، بلکه برای زندگی و کار خود دوشنبه مرکز تاجیکستان را انتخاب کرد. آقای رهنما افزود:
به دوشنبه میاد و در اینستیتوت شرق‌شناسی تاجیکستان یک مدت به عنوان مشاور مرحوم عبدالغنی میرزایف که وقت دیرکتر اینستیتوت شرق‌شناسی بودن اون کسا جلب میکنم، ولی در مدت کوتاه اون کسا از اینستیتوت بعدا خارج میکنم و اون وقت قریب 70 ساله شده و اکنون مولوی هندوستانی همچون نفقه خور، همچون سابق اشتراکچی جنگ و همچنین سابق محبوس لاگر استالینی، کارنامه اساسی هندوستانی اون چی که مورد توجه امروز ما هست، محض در همین دوره آخر عمرش بین 70 تا 100 سالگیش رخ داده است.
اکثریت زندگی 30 سال اخیر محمد جان خوقندی معروف به مولوی هندوستانی را برای تعلیم دینی جوانان در تاجیکستان مهم میشمارند. مولوی هندوستانی سالهای اخیر زندگی خود را در دوشنبه در محله شیلکا کمبینت گذرانده، با وجود سیاست دین‌زدای شوروی به تعلیم شاگردان مشغول بود. وی طول این مدت ده ها شاگردان را تربیت کرده است که هر کدام آنها مکتبی خاص خود را اساس گذاشتند و امروز از جمله معروف ترین روحانیان تاجیکستان به حساب می روند. از جمله ایشان نوردین، ایشان سید اشرف، مقسوم اسماعیل، دامالله حکمت الله تاجیک آبادی، مولوی عبدالحی، مقسوم برهان الدین و سید عبدالله نوری رهبر فقید حزب نهضت اسلامی شاگردان مولوی هندوستانی به حساب می روند. هفته‌نامه نجات در پیشنویس صحبت با مولوی محمد قاسم، یکی از فعالان حزب نهضت اسلامی که طول 7 سال اخیر در زندان بود، نوشته است که مولوی محمد قاسم همراه با سید عبدالله نوری و محمد شریف همت‌زاده نزد قاری محمدجان اندیجانی مشهور با تخلص مولوی هندوستانی درس‌های متوسطه و دیگر علم‌های اسلامی را آموخته است. ایشان سید قیام‌الدین غازی، یکی دیگر از روحانیان سرشناس تاجیکستان، نیز خود را از شاگردان مولوی هندوستانی می‌داند. وی می‌گوید در زمانی که شوروی از بالای دینداران نظارت سخت می‌برد، مولوی هندوستانی ترتیب تعلیم شاگردان خود را آنچنان راه‌اندازی کرده بود که یک شاگرد او از شاگرد دیگرش خبری نداشت. ایشان سید قیام‌الدین غازی گفت:
آنقدر پنهان بود که کسی مرا نمی‌دانست. پس ما درک کردیم که ملا نوردین هم در همه جا هم در همین در جایی که می‌خونم هست. فقط همین خفر داشته است که من صبح پیش از نماز می اومدم، بعد خدمتایی که در خانه داملا بود انجام میدادم، گوسفند دوست می داشت، اونها را تازه کاری و پاکزاری و علف دادن می کردم، می اومدم درسام می گرفتم، تمام می کردم که وقت نماز بشه، هر صبح این کارو می کردم.
شاید اکثریت به این نکته هم توجه کرده باشند که قسمت اصلی شاگردان مولوی هندوستانی در تاجیکستان فعالیت خود را با سیاست پیوستند، چی سید عبدالله نوری، چی محمد شریف همت‌زاده و چی ایشان سید قیام‌الدین غازی. عبدالله رهنما میگوید مولوی هندوستانی به طور ناعیان یک نوع معرفت سیاسی را نیز به شاگردانش تعلیم میداد.
مثلا بچه های حوزه هند بسیار خوب میدونستن که اصلاح طلبی اسلامی چی است، حرکت های اصلاح طلبی سید جمال الدین افغانی و محمد اقبال لاهوری و سید محمد عبدو، اینا روی حوزه هندستان تاثیر داشتند. و از سوی دیگر اون حرکتی ضد استعمار که در حوزه های هند دینی اسلامی هند بود و هم حرکتی با طرفدار استعمار در بین علما، یعنی هر دو این هندستانی از نزدیک میدید. و همچنین هندستانی با اون چیزی که برای علمای بخارا نسبتا ناشناخته بود، جریان وهابیه که در اون وقت در روندهای سیاسی اول عصر 20 در معاملات جهان اسلام و بریتانیا بسیار یک عنصر فعال بود، هندستانی با این خوب آشنا بود.
اکثریت نام مولوی هندوستانی را به جریان وهابیه در تاجیکستان نیز پیوند میدهند که سالهای 90 قرن گذشته جوانان اصلاح طلب اسلامی را با این نام میشناختند. دامالله معروف‌الله رحیموف، سابق معاون رهبر شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان که حالا امام خطیب یکی از مساجد جامعه فیض‌آباد است، میگوید که مولوی هندوستانی نخستین نفری بود که جریان وهابیه را آشکار و پیروان آن را در تاجیکستان محکوم کرد.
استاد همه دانشمندان او زمان در مکتب دینی او زمان، یعنی حلقه‌های تعلیمی او زمان، مولوی محمدجان اونها را به نام وهابیت نامگذاری کرد. این نامه همو عالمی برجسته به این همان، چون که بسیار چیزایی که جوان ها او وقت در صحن اختلاف مذهبی میکشیدن به عقیده وهابیت یکسان بود، مانندی داشت، به همین خاطر او را وهابی گفتند.
اما اواخر سالهای 80 و آغاز دهه 90 قرن گذشته که برابر به آزادی خواهی و ناآرامی ها در تاجیکستان است، مناسبت مولوی هندوستانی با شاگردانش و برعکس مناسبت شاگردانش با او را هم تغییر داد. مولوی هندوستانی که میخواست شاگردانش به ناآرامی ها در کشور همراه نشوند، آنها را خشمگین کرد و شاگردان مولوی هندوستانی را در یک نامه به ترسویی و همکاری با نظام کفر متهم کردند. ولی عبدالله رهنما، کارشناس مسائل دینی، میگوید این اختلاف مولوی شاگردانش نه اختلاف دینداری و بدینی، بلکه اختلاف نسل ها، تجربه ها و نگاه ها بود.
در آخر هندوستانی وقتی که از سوی جوانان چنین نامه را گرفت، از اون عکس العملی که داده است خودش ثبت کرده است، بسیار عمیق ناراحت شده بود، زیرا او فکر میکرد که تمام این حرکت را، تمام این بیداری و تمام این تعلیم و مکتب اسلامی را با وجود آورد و از همین داخل این مکتب برایش چنین یک عکس العملی شد.
با این وجود هنوز نکته های افشا نشده و چیزهای گفته نشده درباره مولوی هندوستانی زیادند. اگرچه تا کنون در تاجیکستان کتابی با نام یادنامه روی چاپ آمده و رساله تاریخی وهابیه او نیز به دست خوانندگان رسیده است. همچنین گفته می شود که بیشتر صحبت و بحثایی که او داشته است به زبان ازبکی گفته شدند که تا حال در شکل اودیو و ویدیو حفظ می شوند. گذشته از این، در خارج از کشور نیز به آموختن زندگی پراسرار هندوستانی توجه دارند که تا کنون گروهی از شوئیس و آمریکا نیز در این باره رساله دکتری نوشته اند. برنامه آینی مدارس که روی مفشای رادیو آزادی پخش می شود و ما در این فرصت برنامه به موضوع آوردن فروش و توزیع ادبیات دینی در تاجیکستان می پردازیم. از 1 ژانویه سال 2011 هم آنهایی که بدون اجازه رسمی و بدون تشخیص دینشناسی می خواهند ادبیات دینی را به کشور وارد و مورد فروش و توزیع قرار بدهند جریمه بندی خواهند شد. این در اساس اصلاحی نوی که به کودکس حقوق و ایرانکنی معمولی وارد گردید و از 1 ژانویه مورد عمل قرار گرفت اجرا می شود. طبق این اصلاحی که به کودکس حقوق و ایرانکنی معمولی وارد کرده شده است، برای استحصال و صادرات، واردات، فروش و پهنمودن ادبیات دینی همچنین دیگر اشیا و مواد دارای تعینات دینی داشته که خلاصه تشخیص دولتی دینشناسی ندارند، به شخصان واقعی به اندازه 80 تا 50، به شخصان منصبدار از 50 تا 100 و به شخصان حقوقی از 100 تا 200 نشاندنده برای حساب‌ها با مصادره اشیای حقوق و ایرانکنی ماموری جریمه تعیین کرده می شد. برای آنهایی که برای دومین بار به چنین خطایی راه می دهند، جریمه بندی بیشتر مقرر شده است، یعنی به شخصان واقعی به اندازه از 50 تا 70، به شخصان منصبدار از 100 تا 150 و به شخصان حقوقی از 200 تا 300 نشان دهنده. همچنین برای از طرف تشکلات دینی به طور رساندن ادبیات دینی یا استحصال نمودن مواد تعینات دینی بدون تمغه مخصوص از 50 تا 100 نشان دهنده، برای حساب ها با مصادره اشیای حقوق و ایرانکنی ماموری جریمه تعیین کرده شده است. در حال حاضر یک نشان دهنده برابر با 35 سومانی معادل 8 دلاری آمریکایی است. ولی سازمان های دینی یا افراد علاهیده که می خواهند ادبیات دینی را وارد کشور کنند و یا به چاپ رسانند و توزیع کنند، چگونه می توانند از تشخیص دینشناسی گذشته اجازه رسمی را به دست آورند؟ این سوالی بود که پاسخش را از سیدبیگ محمدولایف، سردار ریاست تشخیص دینشناسی در کمیته امور دینی تاجیکستان پرسیدیم.
در نزد کمیته یک شورای کارشناسان تاسیس داشته است. این نخستین یک ارگانی اکسپرتی دینشناسی است در جمهوری تاجیکستان. حالتی گذراندن تشخیص از 1 تا 2 ماه است. ما 2 نمود ادبیات تشخیص میگذرونیم. ادبیاتی که باری نخست چوب میشوند و چوب شده است. ادبیاتی چوب شده. در اساسی شرطنامه‌ای گذرونده میشود تشخیص. یعنی باید که همون مقامات یا شخصانی درخواست کننده مبلغ رو برای گذروندن تشخیص پرداخت نمایند. خب ما در خلاصه کارشناس باید که مکان و زمانی چوب کتاب رو نشون دهیم. تعدادی نشر کتاب نشان داده شود، مؤلف نشان داده شود، نام کتاب، زمان و مکانی نشر باید نشان داده شود، تعداد، چونکه مطابق همین قانون جمهوری تاجیکستان در باره آزادی اجرا و تعدادی دینی، ادبیات تکی تشکیلات دینی تحصول میکنند باید که به مقدار موافق باشد.
چخیل همون شماره تمام پیداوش حساب کردن
مکنند؟ یک تشکیلات دینی ناحیوی او اکه برای همون خانه گردانی احتیاجات اعتقادی پیروان همون ناحیه و میدوند که در همون حدود ناحیه چقدر مسیحیه است، اگر که تشکیلات غیر اسلامی باشد، چون که چقدر مسلمان هست همون چیز تخمینا میدوند، معلوم است.
استاد این کتاب هایی که مثلا اصلا تشخیص میشد، این کتاب ها مال یا استحصال کجا هستن؟ مخصوصا منظورم این کتاب های دینی اسلامی.
ادبیاتی که به زبان عربی چاپ شده است بیشتر چاپی سوریه دمشق مشترک است و اینچنین چاپی عربستان سعودی هست. بیشتر ادبیاتی که به زبان عربی و ادبیاتی به زبان فارسی چاپی هم ما پاکستان داریم و چاپی شهرهای گوناگون جمهوری اسلامی ایران.
وقتی تشخیص چی چیزو در کدام نقطه ها در جای اول باشد؟
من باید تاکید کنم که ما تنها تشخیص دینشناسی میگذرانیم. ما تشخیص لینگویستی، تشخیص تاریخی، ادبی، فیلولوژی، این نمود تشخیص ها رو نمیگذرانیم. ما دیگر مقامات های زن. اکنون وقتی که ما تشخیص دینشناسی میگذرانیم به همون قانونی جمهوری تاجیکستان در باره آزادی وجدان و جای دینی اساس ما همین قانون به اساس میگیریم و خصوصا ماده 4 همین قانون ها. در همین ماده 4 به طور واضح شد و روشن نوشته شده است که تبلیغ چگونه عقیده ها، چگونه ادبیات من است.
با تشکر از سیدبیگ محمدولایف، سردار ریاست تشخیص دینشناسی در کمیته دینی تاجیکستان که با ما درباره از تشخیص گذراندن ادبیات دینی در کشور صحبت میکرد، به پایان این نوبت برنامه آینه مدارا هم رسیدیم. طول این مدت با شما در این برنامه من کیومرسی عطا بودم. تا صحبت های دیگر در همین برنامه و در همین امواج، خدا نگهبانتان.